أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا وتيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله العلي العظيم.
خواهش میکنم شما طیب الله تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاهروخی عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید گرانقدر، چه اساتیدی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه عزیزانی رو که به صورت مجازی و برخط در خدمتشون هستیم. کرسی ترویجی قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی در اندیشه آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو در حال برگزاری هستیم خدمت استاد محترم مجدد الاسلام و المسلمین دکتر رضا لکسایی به عنوان رای دهنده بحث هستیم و دو بزرگوار دیگه از اساتید حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا یزدانی مقدم و جناب آقای دکتر محمد پزشکی به عنوان ناقد محترم در این کرسی هستند که انشالله در خدمتشون هستیم. منتها من مقدمی رو عرض بکنم و بعد در خدمت اساتید باشیم. در راستای بحث نظریه انتظار، سومین همایشی رو پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برنامه ریزی کرده و در صدد برگزاری اون هست. تحت عنوان مهدویت و انتظار در اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. دو تا همایش دیگه رو قبلتر برگزار کرده بود، نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظما امام خامنه ای در سال 1398 و همایش دومی رو تحت عنوان شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت در سال 1400 برگزار کرد و سومین در واقع همایش رو بنا دارن که در اسفند ماه سال جاری یعنی سال 1401 برگزار بکنن و تا حالا هم 12 در واقع کرسی علمی ترویجی ذیل این همایش برگزار شده که این در واقع 12مین کرسی از کرسی هایی است که ذیل این همایش برنامه ریزی شده. در رابطه با شخصیت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مستحضرید که تنها فقیهی هست که بیش از 20 عنوان کتاب در حوزه مهدویت داره، لذا پرکارترین بلکه برجسته ترین مهدوی پژوه اعصار پیشین ما هست. مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی در بالاترین سطح فقاهت و فتانت قرار داشت. خب امروزه ما نیازمند بازشناسی این شخصیت عظیم الشأن هستیم. شاید هیچ فقیهی به اندازه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی بین المللی نبوده. در واقع این فقیه فقید پیوند دهنده بین متن اصلی حوزه و حکومت و انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده. آیت الله العظما صافی گلپایگانی از زمان مرحوم آیت الله بروجردی از اساتین و ارکان بوده، نقش‌های اساسی رو اجرا کرده بدون اینکه تلاشی برای در واقع ظهور و بروز خودش داشته باشه، تا آخر عمرش هم همینطور فعال بوده. اما کرسی امروز عنوانش هست قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی با محوریت اندیشه های این فقیه فقید رضوان الله تعالی علیه. خب مسئله اساسی در واقع سیاست قدرت هست و انتظار ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انتظار عصر قدرت اسلام هست و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در آثارشون از دریچه قدرت به بحث در واقع مهدویت توجه ویژه‌ای داشتند. ما در ابتدا از جناب آقای دکتر لکسایی میخواییم که به مدت نیم ساعت مباحث خودشون رو ارائه بدن. جناب آقای دکتر لکسایی عضو هیئت علمی و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی هستند و پایان نامه ایشون هم در همین زمینه هست، تحت عنوان نظریه قدرت متعالی در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر اندیشه مرحوم امام هست و در همین زمینه هم باز چندین نشست رو برگزار کردم و امروز در واقع کرسی قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدویت با محوریت اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رو در خدمت ایشون هستیم به مدت نیم ساعت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در خدمت این استاد بزرگوار است.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من یه اصلاح کنم، من قبلا پژوهشگاه المصطفی بودم، الان پژوهشگاه امام صادق علیه السلام مشغول است. گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنم میلاد پرخیر و برکت حضرت زینب سلام الله علیها رو و روز پرستار رو. درباره حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، یکی از آرزوهای من اصلا این بود، یا خیلی دوست داشتم که درباره ایشون هم یک سیاهی بالاخره من بنویسم که اسم ما هم ثبت بشه، که به لطف دوستان پژوهشکده معدویت و آینده پژوهی این توفیق بزرگ نصیب من شد و خدا رو شاکرم به خاطر این توفیق. خب چنان که مستحضر هستید، بحثی که انشالله خدمت دوستان مباحثه میشه، قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی هست، با تأکید بر اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلبایگانی رحمت الله علیه. خب قدرت موضوع سیاست هست، چنان که متفکران علوم سیاسی گفتند، و انتظار ظهور، در واقع انتظار روز قدرت اسلام هست، روز به قدرت رسیدن اسلام هست. بنابراین ما نیازمند ادبیات داخلی هستیم که با ادبیات خودمون بیایم بحث قدرت رو تبیین بکنیم، در حالی که الان ادبیات مغرب زمین رواج داره در دانشگاه‌های ما. بنابراین بحث از قدرت در اندیشه متفکرانی همچون آیت الله آصفی به ما در تولید علوم انسانی اسلامی و تولید علوم انسانی قرآن بنیان کمک میکنه انشاءالله. بحث رو من در چهار محور سعی میکنم که به اختصار ارائه میکنم. یک بخش مفهوم شناسی هست و بر اساس چارچوب نظری یکی از متفکران مسلمان که از قرآن این بحث رو ایشون استنباط کردن و طبق این کتاب هم نوشتن، در سه محور نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی ما بحث رو پی میگیریم و ایده مرکزی و ایده اصلی ما هم این هست که به تمام زوایای بحث معدویت، یعنی از تولد حضرت تا ظهور، به همه این زوایا مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی از پنجره قدرت توجه نشون دادن و بحث مستوفایی تقریبا درباره مفهوم قدرت بحث کردن. که داخل پرانتز اینو من بگم، من خودم فکر نمی کردم که ایشون اینقدر به تفصیل پرداخته باشن به این بحث و بشه این بحث رو مثلا به این جامع، به همین صورت جامع ها، یعنی با دلالت مطابقی، نه حتی یعنی شاید بیش از 90% بحث دلالت مطابقی ایشون بحث کردن و ارائه دادن. خب بحث اول که چنان که عرض کردم بحث خود مفهوم قدرت هست. ایشون یه طبقه بندی داره و پنج محور رو بحث میکنه در تبیین مفهوم قدرت. یکیش اینه، اولیش قدرتی که شخص بر خودش دارد، یعنی این که به توضیح ایشونه ها دیگه، میگه که شما قدرت دارید که مثلا خودکشی بکنید یا به بدن خودتون صدمه بزنید. این قدرتیه که انسان داره، اما این قدرت دو تا محدودیت داره. یک محدودیتی هست که به لحاظ طبیعی داره و به لحاظ تکوینی داره، به این معنا که مثلا شما از طریق گوش نمیشه که ببینید یا از طریق چشم نمیشه که بشنوید. این محدودیت تکوینی و طبیعی که انسان داره. یک محدودیت هم محدودیت شرعی هست، یعنی درسته که قدرت داره و میتونه که خودکشی بکنه، اما به لحاظ شرعی حرام است. خب یعنی آقا شما که بحث قدرت ارزشی کردی که از همین اول بحث ارزشی شد، این در حالیه که قدرت پژوهان بزرگ دنیا که معروفن مثل استیون لوکس یا لوکس، ایشون یک کتاب داره قدرت نگرشی رادیکال، صفحه 37 این که این کتاب رو آقای عماد افروغ ترجمه کرده، عبارت ایشونه، میگه قدرت جزو آن دسته از مفاهیمی است که به طور ریشه‌دار به ارزش‌ها وابسته است. میگه شما قدرت رو نمیتونی که از ریشش جدا کنی، این ریشش تو خاک ارزش هاست، این ریشش از ارزش هاست. دوباره همین استیون لوکس از قول مدیسون تو همین کتاب صفحه 40 نقل میکنه که تمام حکومت ها بر عقاید استوارند. میگه شما حکومتی نمیتونی پیدا کنی که از عقیده این جدا باشه، همچین چیزی نمیشه. بنابراین بحثی که الان ایشون داره ارائه میده کاملا مبتنی بر مباحث رایج قدرت هست. یعنی یه قدرت، شخص بر خودش قدرت داره، این قدرت دو تا محدودیت داره، یک محدودیت طبیعی و تکوینیه، محدودیت دومش محدودیت شرعیه. و اینجا یه تفاوتی هم پیدا میکنه مثل با کسی مثل هانا آرنت، چون آرنت قدرت رو به گروه گره میزنه، میگه این گروه هن و این مردم هن که قدرت دارن، و اگر شما اون گروه رو متلاشی کنی دیگه اون رهبر هم قدرتی نخواهد داشت. بنابراین هر جا که گروه و تشکل باشه قدرت هم اونجاست. که خب این دیدگاهشون چون از فرد دیگه میگه فرد هم قدرت داره، خب با اون متفاوت. تبیین دومی که از مفهوم قدرتشون رای میده اینه که خداوند به انسان استقلال 100% داده باشه، گفته باشه حالا شما خودت هر اقدامی که خواستی برو انجام بده و خودش تکوینن و یا تشریعن هیچ دخالتی نداشته باشه. ایشون خب اینو نمیپذیره. اینجا قدرت رو ایشون که تولید ادبیاتی دارن، ادبیات قرآنیه، که قدرت رو تقسیم میکنن به اذنی و ذاتی. یعنی که جالب اینجاست که تعبیرشون فلسفیه، میگه اگر یه قدرت اذنی بیاد بشه قدرت ذاتی، این مثل این میمونه که یا لازمه اینه که ممکن تبدیل بشه به واجب و این محال است. یعنی یکی از توضیحاتی که شون میدن با ادبیات فلسفیه و این رو نمیپذیرن. لذا قدرت ذاتی از آن خداست و همه موجودات هر قدرتی که دارن از خداوند متعال گرفتن، و ما موجودی که خودش مستقل 100% باشه و قدرتش ذاتی باشه غیر از خداوند متعال نداریم. مدل سوم قدرت ملائکه است، که ملائکه قدرت در طبیعت و در تکوین دارند. علا له العزم خام فالمدبرات امرا فالمقسمات امرا، که تدبیر و تنظیم امور جهان رو بر اساس مأموریت خودشون. چون میگه اگر ما بخوایم که به کل هستی این قدرت رو تعمیم بدیم نیازمند دلیلیم و فعلا همچون دلیلی نداریم. منتها موردی چرا؟ مأموریت موردی دارن که ملائکه میتونن که تصرف در عالم داشته باشن. این مدل قدرت رو ایشون میگن خب بعضی از انسان ها ممکنه که داشته باشن، مخصوصا انبیا و ائمه علیهم السلام که مفصل بحث کردن. چهارمی قدرتی است که انسان با استفاده از دانش در جهان میاد تصرف میکنه. مثلا در داستان حضرت سلیمان شخصی میگه قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، من در یک چشم به هم زدن مثلا اون تخت رو از یمن میارم فلسطین. مثلا این با ابزار علم اتفاق افتاد، که این قدرت هم بر انبیا و ائمه علیهم السلام و حضرت مهدی موجود موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف رو ایشون ثابت و مسلم میدونن. پنجمی قدرتی است که انسان در کائنات تصرف میکنه، منتها از باب قدرت فرشتگان که از باب ایجاد نظم و تدبیر بود نیست، از سنخ علم هم نیست، این از باب اعجازه. مثلا در قرآن میفرماید که و علنا له الحدید، ما آهن رو در دست داوود نبی علیه السلام نرم کردیم. یا ایشون میگن که کائنات چنان شوند که او بتواند بر آنها تصرف کند. میگه این میتونه که این تصرف رو انجام بده. خب یه قدرت، قدرت شخص بر خودش بود. اولی، دومی قدرت استقلالی بود که فقط از آن خدا بود. سومی قدرت ملائکه بود. چهارم قدرت علم بود. پنجمی هم قدرت اعجاز بود. که ایشون مثلا به جای قدرت، سلطنت، ولایت، اینا رو من احساس کردم که جانشین هم به کار میبره. و منظورم همین شاید مفهوم لغوی باشه، یعنی توانایی بر اقدام از قدرت. اون قدرت انسان رو که ایشون تقسیم میکنه، خب یا وقتی میگه که میتونه خلاف شرع مرتکب بشه، خودکشی بکنه، بعد میگه خب محدودیت شرعی داره، از اینجا این نکته متولد میشه که پس نظام سیاسی تقسیم میشه به شرعی و غیر شرعی، الهی و غیر الهی. نظام سیاسی طاغوتی و نظام سیاسی الهی. اون وقت ایشون ذیل آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اینو توضیح دادن با نگاه سیاسی. یعنی مثالی که ایشون میزنه اونجا، مثال روم، امپراتوری روم و امپراتوری ایرانه، و اونجا ایشون میگه که هیچ قانونی رابطه این دوتا امپراتوری رو با مردم کنترل نمی کرد. اینها قدرت‌های استبدادی و ظلمانی و ظالمانه بودن، مصداق طاغوت بودن، که یخرجون الناس یا یخرجونهم من النور الى الظلمات، و اینا بودن که میگفتن انا ربکم الاعلا در برابر پیامبران که میگفتن که ما بشری هستیم همچون شما، انا بشر مثلکم یوحا الی، و پیامبران مأموریت داشتن که با این قدرت‌های طاغوتی درگیر بشن. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مثل داستان موسی، حضرت موسی علیه السلام و فرعون. لذا قدرت مهدوی هم در امتداد قدرت پیامبران و در همین امتداد قدرت سیاسی که باید الهی باشه و نه طاغوتی، استمرار و معنا پیدا میکنه. حالا قدرت امام زمان علاوه بر این که هم میتونه مدل اول باشه، هم سوم، هم چهارم، هم پنجم، ایشون بحث مصطفی مطرح میکنن. میگن که قدرت مهدوی مظهر اسماء الحسنای الهی است. الولی، العادل، الحاکم، السلطان، المنتقم، المبیر، القاهر، الظاهر. فرماید که امام مظهر این اسماء الحسنای الهی است و این اسماء به طور بی سابقه ای در تمام جهان متجلی خواهد شد، که خداوند این رو اعطا کرده به حضرت ولی عصر. خب این بحث مفهوم شناسی ما بود و اون ابتکار ایشون ابتکار مفهومی بود در واقع، چون تقسیم واجب و ممکن رو خب بقیه هم گفته بودن، منتها ایشون به اذنی و ذاتی که قدرت تقسیم میکنه، من به نظرم میاد که از ابتکارات مفهومی ایشون باشه. محور دوم بحث ما منابع قدرت متعالی هست. تو منابع قدرت یکی ایمان رو ایشون مطرح میکنه و کاملا بحثش، نگاه کاملا هم به قدرت و هم به سیاست. مثلا در بحث ایمان ایشون میفرماید که ایمان نیرویی است که انسان را توانا و قوی الاراده میسازد. بی ایمانی صفت استقامت و شهامت را در انسان میکشد و انسان را نسبت به مخلوق ضعیف و متملق میسازد. ضعف ایمان قدرت را از انسان سلب میکند، او را تحت نفوذ قدرت‌های موهوم و اعتباری ظاهری میسازد. ببینید عبارات ایشون کاملا سیاسیه. و ایشون میگه که تاریخ شما ورق بزنید، به پرونده های جرم و جنایت مراجعه کنید تا بدونید که ضحاک ها، چنگیز ها، یزید ها، حجاج ها و سایر دیکتاتورها و جباران و همچنین خیانتکاران و تنفروشان، بیگان پرستان و دزدان و آدمکشان و بیناموسان و چاقوکش ها از چه دسته و طایفه ای هستند. اینا از دسته مؤمنینن یا غیر مؤمنین. بنابراین ایمان، قدرت ایمان و قدرت کنترل بر خیشتن و استقامت و مقاومت در برابر استبداد و دیکتاتورها این ناشی از ایمان هست. منبع دوم قدرت که ما ذیل اون نظام داخلی قدرت الان داریم بحث میکنیمش علمه. که دوباره جالب اینه ایشون کاملا نگاه سیاسی و اجتماعی و دریچه قدرت به بحث دارن و میفرمایند که علم و اسم العالم اشرف صفات و اعظم اسمای صفاتی است. العالم رو و میفرمایند که عزت و قوت و استقلال و هر چیز خوبی که فطرت سالم و پاک بشر طالب آن است، یعنی تمام خوبی ها، پیشرفت ها و توسعه و تعالی با علم فراهم می شود. از اون طرف ذلت، ضعف، زبونی نتیجه جهل و ناآگاهی است. یعنی تمام خیرات و خوبی ها و از جمله قدرت با علم به دست میاد. بعد ایشون میفرماید که اسما و صفات جلالیه و جمالیه به اسم العالم و اسم القادر و صفت قدرت برمیگردد. بعد در توضیح حدیث تخلقو به اخلاق الله ایشون اونجا توضیح میدن، میگن که اخلاق الهی پیدا کردن این مهمترینشون و سرآمدشون علم و قدرت است، دانایی و توانایی است. این دوتا صفت با هم ملازمن، در هم تنیدن، تنگاتنگن، از هم جدا نمیشن. هر جا دانایی باشه تواناییه و هر جا توانایی باشه داناییه. خب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم مظهر تام و تمام ایمان است، هم مظهر تام و تمام علم و پیشرفت علم که احادیثش معروف است. خب حالا امام غایب در بحث نظام فاعلی که وارد بشیم، محور سوم ما، یعنی محور مفهوم شناسی بود که بحث کردیم، بعد منابع قدرت یا به عنوان نظام داخلی علم و ایمان رو بحث کردیم. الان خب امام معصوم رویشون میفهمند که منشأ قدرته خودش. یکی یعنی الان امامی که نیست، خب این چطوریه منشأ قدرت؟ ایشون میفرماید که اون جمله معروف خواجه نصیره که وجوده لطف، صرفه لطف آخر و غیبته منا. بعد توضیح میدن، میگن بقای شرع، حفظ حجت ها و بیانات خدا، نزول رحمت الهی، اعمال قدرت توسط فقها، دلگرمی و قوت روح بندگان خدا از جمله فواید حضور امام غایب است. از پرتو خورشید جمال رخ یار است، هر خیر و سعادت که نصیب بشر افتاد. از اشعار ایشونه. از پرتو خورشید جمال رخ یار است، هر خیر و سعادت که نصیب بشر افتاد. در زمان تولد حضرت، زمان تولد حضرت ایشون میفرماید که خب ولادت پنهانی بوده. چرا؟ چون حضرت قدرت نداشتن، بیم از کشته شدن بوده که احادیثش رو ایشون مفصل بحث میکنن. ولادت مخفیه، بعد زندگی دوباره مخفیانه است به خاطر بیم از کشته شدن. پایان غیبت صغرا رو هم دوباره ایشون بر اساس همین نگاه به قدرت تحلیل میکنن. میگن که اگر فرض کنیم که غیبت صغرا ادامه پیدا میکرد، در این فضا نایبان امام قدرت ظاهری و بستید نداشتن. این از یک طرف، لذا تحت تعقیب قدرت‌های جور و قدرت‌های طاغوتی قرار می‌گرفتن، تحت خطر قرار می‌گرفتن. از طرف دیگه هر از چندگاهی هم یکی پیدا می‌شد میگفت آقا ما نایب خاصیم دیگه. میگه خب این باعث می‌شد که در جامعه شکاف و دودستگی اتفاق بیفته، یه عده گمراه بشن. که در همه اینها چی مشترک؟ تضعیف قدرت اسلام. یکی اگر این غیبت صغرا استمرار و ادامه پیدا میکرد، قدرت اسلام تضعیف میشد. لذا غیبت صغرا تمام میشه و غیبت کبرا شروع میشه. خب غیبت کبرا رو ایشون بر اساس نگاه به قدرت تحلیل کردن. میفرمایند که به خاطر اینکه بیعت هیچ کس رو به گردن نداشته باشه امام، برخلاف بقیه اهل بیت علیهم السلام، یعنی که چون که بیعت هیچ حکومتی و هیچ قدرتی رو امام بر عهده نداشته باشن، لذا غیبت کبرا شروع میشه امام مظهر اسم السلطان الغالب و الحاکم است و ذل و ذیل هیچ قدرتی جز قدرت خدا قرار نمیگیره و نباید قرار بگیره. من این کاغذ رو دوتایی ورق زده بودم، حالا این امام غایب که منشأ قدرت میشد و که من گفتم اینجا حسابش کنید، الان از پرتو خورشید جمال رخ یار است هر خیر و سعادت که نصیب بشر افتاد، اونا رو اینجا حساب کنید. اهداف قدرت متعالی مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم که ایشون مطرح میکنن، اونا هم همه بر اساس نگاه به قدرته. یعنی میفرمایند که لیوزهره و الدین کله، که این آیه شاید بیش از 30 بار در آثار ایشون تکرار شده باشه، در قرآن 3 بار تکرار شده، البته آخر آیه یکم متفاوته، ولی این آیه شاید بگیم پرتکرار ترین آیه است که ایشون در آثار خودش بهش استناد کرده. و اینجا میفرماید که آیه میفرماید لیوزهره و الدین کله به نحو اطلاق، نه فقط به لحاظ حجت و استدلالی و برهانی و عقلی، نه، در همه زمینه ها این غلبه اتفاق میفته، از جمله در تشکیل حکومت واحد جهانی اسلام، اسلام یک حکومت واحد جهانی تشکیل میده، ایجاد وحدت و اخوت فراگیر بر اساس نظریه فطرت که در مقابل دیدگاه هابز قرار میگیره، برقراری عدالت همه جانبه، برقراری امنیت در همه سطوح و استقرار توحید در سطح جهان و گسترش رفاه، بهداشت، سلامت و ریشه‌کن کردن فقر و فحشا و گرسنگی و ظلم و تبعیض. این هم در بحث نظام غایی قدرت. پس ما بحث رو ابتدا مفهوم شناسی قدرت رو گفتیم که ایشون در 5 محور طبقه بندی کرده، بعد محور دوم بحث ما منابع داخلی قدرت بود یا نظام داخلی قدرت بود. این نظام داخلی قدرت خب قابل بحثه، ما ایمان رو بحث کردیم و علم رو و فرمایشات ایشون رو بهش استناد کردیم. در محور سوم علت فاعلی رو بحث کردیم و از تولد حضرت نشون دادیم و غیبت دلیل اتمام غیبت صغرا رو و نقش حضرت و بر اساس دوباره نگاه به قدرت غیبت صغرا رو که ایشون تحلیل فرمود و نظام اهداف قدرت یا نظام غایی قدرت بر اساس آیه لیوزهره و الدین کله که در 6 محور جز اهداف آرمانی حکومت حضرت ولی عصر هست. و نکته پایانی این که این سوال رو هم ایشون جواب داده که از ایشون پرسیدن یا ایشون خودش این سوال رو مطرح کرده که میگه خب امام با یه تعداد کمی چطوری میاد مثلا کل جهان رو مثلا میگیرن، این یکم چطوری میشه مثلا با 313 نفر، که ایشون توضیح میدن میگن که اولا اون 313 نفر یاران اصلی امامن، بعد تعدادشون در همون مکه میرسه به 10,000 نفر، بعد حضرت قیام رو شروع میکنن، به این تعداد افزوده میشه از یک طرف، پس بنابراین محدود به 313 نفر فقط نیستن. از طرف دیگه میگه بشر هم منتظره، یعنی این همه مکاتب و عقاید و اینا میان و ادعا دارن که آقا ما مشکل رو حل میکنیم و میبینن که نمیتونن که مشکل رو حل بکنن، و از اون طرف دیگه ظلم و جنایت و فساد و فقر و فحشا و اینها هم افزوده میشه، بشر خسته میشه و منتظر این طلوع خورشید نجات و خورشید ولایت عظما هست، اون هم این شرایط رو فراهم میکنه. و ویژگی های امام که دوباره ویژگی های ظاهری رو هم که ایشون مطرح میکنن، میگن در حدیث داریم دیگه، در قامت مردی 40 سال است، در نهایت اعتدال و قوت و قدرت، و همچنین یاران ایشون و به مدد اون چهار مدل قدرت. یعنی این فقط اینطور نیست که قدرت مادی صرف باشه، بلکه مؤید و منصور و نصرت شده است. من به این مقدار اگر اجازه بدید اکتفا کنم و بیشتر از نکات دوستان ما انشاءالله استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب استفاده کردیم از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا لکزایی. خب با این جنبندی که آقای دکتر در پایان بحثشون اشاره کردن، کار ما رو خیلی آسون کردن. خب ایده‌ای که ایشون دنبال می‌کردن در بحث مهم هست که به تمام زوایای مهدویت از پنجره قدرت پرداخته بودن، با اون چهار محور در واقع اساسی در بحثشون که ارائه کردن، بحث مفهوم شناسی، بحث منابع داخلی قدرت متعالی، بحث نظام فاعلی و اهداف قدرت متعالی. خب در بخش دوم در واقع کرسی میریم در واقع از فرمایشات ناقدین محترم استفاده بکنیم. فقط یه نکته رو من خدمت حضار محترم که حضاری که در داخل جلسه به صورت حضوری خدمتشون هستیم، چه حضاری که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اشاره بکنم، و اون این که خب آقای دکتر لکزایی خب مقالی رو هم برای این همایش آماده کردن و ارائه کردن که خب متن ایشون به صورت مکتوب هم وجود داره و قابل استفاده هست. از ناقدین محترم من خواهش میکنم یعنی اصل ایده و محتوا رو بحث بکنیم، نه این که بریم مثلا سراغ برخی اشکالات مثلا سوری و نمیدونم. البته اونها بایسته است، باید انجام بشه، ولی خب اونها در جای خودش انجام میشه. یعنی بریم سراغ این ایده رو یه مقداری در واقع نقد بکنیم. خب در وهله اول خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی مقدم هستیم. آقای دکتر یزدانی مقدم عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، گروه فلسفه سیاسی هستند، دانشیار این پژوهشگاه هستند که افتخار دادن به ما در خدمتشون هستیم. با ذکر صلواتی میریم به استقبال فرمایشاتشون. آقای دکتر پزشکی از متقدمین آقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هر چقدر که بنده در آغاز تقدیم میکنم از نویسنده محترم، زحمت کشیدن، کار خوبی انجام دادن، تقدیر میکنم، یاد میکنم از حضرت آیت الله عظما صافی گلبایگانی، اون بزرگوار مظهر روایت ازامات العالم تلوم فی الاسلام تلمه لا یسدها شی بودند، و واقعا با از دست دادن چنین بزرگانی سلمه های شدیدی واقع شده در اسلام و در جهان اسلام. حالا بزرگان دیگری هم هستند، به قول آقای مطهری هر بزرگی اون سنگر مربوط به خودش رو حفظ میکنه. فعلا اون سنگرهایی که جناب آقای صافی و بزرگانی مانند ایشون مسئول اون سنگر بودن، اون قسمت بودن، سلامه شده. و البته بازم در روایت دارد که بعد اینکه خانم ام سلمه ابو سلمه رو از دست داد در جنگ و جهاد، خیلی ناراحت بود، میگفت چه کسی میخواد جای ابو سلمه رو بگیره. پیامبر مثل اینکه یه دعایی به ایشون یاد داده بودن که بگی که خدایا بهتر از ابو سلمه مثلا روزی من بفرما، و این خانم میگفت بهتر از ابو سلمه پیدا نمیشه تا خدا بخواد روزی من بفرماید. تا اینکه بعد یه وقتی پیامبر مثلا فرستادن برای خواستگاری اون خانم، دیدن که بابا این مثل اینکه این دعا خیلی موثر هم هست. ما هم واقعا دعا میکنیم خداوند بهتر از آقای صافی گلپایگانی، بهتر از آقای بهجت، بهتر از بزرگانی که ما از دست دادیم روزی ما بفرمایند. عقل ناقص بنده این است که چنان بزرگی که جای این بزرگان رو پر بکنه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. و در روایت هم از کسی که از امامش دور باشه حالش از حال یتیم بدتر هست، و فعلا ما همه ایتا مال محمد هستیم. ولی تقدیر میکنم از پژوهشکده مهدویت به جهت پرداختن به این موضوع و این مقاله. ببینید ما در اینجا درباره نویسنده محترم و توانا و اندیشمند یا درباره حضرت آیت الله عظما آی صافی گلپایگانی الان داریم صحبت نمی کنیم، درباره مقاله داریم صحبت می کنیم. تجربه‌ام نشون داده که معمولاً مطالبی در ذهن نویسنده هست که اونها رو بیان نمی کنه یا اونها رو مفروض می گیره و یا فکر می کنه همه به اون مطالب منتقل میشن. یعنی معمولا در رابطه با مقالات و نوشته هایی دست که فاعل خیر رو نه اینطوریه، یه خیرون اون افضل از خیر، فاعل الخیر افضل من فعله یا من خیره، یعنی فاعل یک عمل افضل هست. حالا این تو مقالات واقعا هست که کسی که فاعل یک خیره هست خودش عالمتر از اون مقاله خودش هست و یا کتاب خودش هست. منظور این است که قدر امثال آقای دکتر پزشکی، آقای دکتر ملکی، آقای دکتر رکزایی، آقای دکتر الهی، عزیزان فضلا دانشمندان رو مخصوصا معاونت محترم پژوهشی هم که اینجا حضور دارن بدانن قدر این عزیزان رو. بله. عرض شد که مقاله از جهت ارائه بحث قدرت از دیدگاه حضرت آیت الله عظما آی صافی انصافا مقاله خوشپرداختی هست و موضوع هم به خوبی ارائه شده. مقاله در همین صورت فعلی قابل این هست که در جهت بیان مبانی نظری قدرت از دیدگاه حضرت آیت الله عظما آی صافی گلپایگانی مورد استفاده قرار بگیره. این درباره برخی جهات که لازم بود ما درباره مقاله صحبت بکنیم و تذکرات لازم رو بدیم. با ورود مقاله به مسئله قدرت و بیان نسبت قدرت و سیاست، کسی که این مقاله رو میخونه انتظار داره که مقاله قدرت سیاسی رو مورد بحث قرار بدهد، اما در بیشتر حجم مقاله از قدرت سیاسی چندان خبری نیست و در مقداری هم که به موضوع قدرت سیاسی پرداخته میشه اون موضوع چندان بحث نمیشه و چندان بست داده نمیشه. البته نویسنده محترم میتوانند بفرمایند و اگر بگویند این قابل پذیرش هست، قابل فهم هست. یا وقتی شما میخواید بحث قدرت رو داشته باشید، مجبورید راجع به مبانی قدرت، اقسام قدرت اینا صحبت بکنید. بعد فرض کنید حتی ممکنه شما 90% درباره اینجور مطالب صحبت کنید، 10% بیاید و از همه اون حرفایی که قبلا زدید درباره قدرت در موضوع قدرت سیاسی استفاده بکنید. اما انتظار هست که اون 10% بالاخره بحث قدرت سیاسی رو خوب تجزیه و تحلیل بکنید. قدرت، تعریف قدرت، حالا ببینید، البته در رابطه خود تعریف قدرت هم خیلی بحث شده. ظاهرا این مقدار که بگیم، ما میگیم که قدرت آن است که الف، شخص الف، شخص ب را به کاری که مورد نظر شخص الف است بگمارد. یعنی این شخص الف به اون شخص ب بگه آقا برو اون کار رو انجام بده و اونم برو اون کار رو انجام بده. حالا این میتونه در یک محدوده روابط شخصی باشه که میگن قدرت خرد، و یا در سطح ملی باشه یا در سطح جهانی باشه قدرت کلان، و در جنبه‌های سیاسی بهش میگیم قدرت سیاسی. یعنی شخص الف مثلا حاکم، رئیس جمهور، پادشاه، هر چیزی مردم رو به کارهایی وادار میکنه، مثلا در مقابل چراغ قرمز توقف بکنند یا مالیات بپردازند، و این اعمال قدرت میشه اعمال قدرت سیاسی. قدرت سیاسی که همچین چیزی هست، اون چنان این موضوع مورد توجه در مقاله قرار نگرفت و مواردی هم که برشمرده شده معمولا، نمیگم همه اون موارد، معمولا ربطی به قدرت سیاسی نداره. خب حالا خود ما هم یه دفاعی کردیم، گفتیم مثلا ممکنه شما 90% یک اثر رو بنویسید به عنوان اینکه مثلا در 10% اون اثر یک استفاده از اون 90% گفتار بکنید. برای اینکه در نزد دوستان این حرف خیلی غریب هم نیاد و فکر نکنند مثلا مطلب غیر عادی ما داریم میگیم، به عنوان نمونه در این کتاب لویاتان که میگن اولین اثر در فلسفه سیاسی مدرن هست و میگن شاهکار فلسفه سیاسی به زبان انگلیسی هست و هنوزم که هنوز سیطره این اثر بر مثلا افکار همه کسانی که در چه در فلسفه محض و چه در فلسفه سیاسی کار میکنن آثارش وجود داره و معمولا هم برحال نام هم میبرند که مثلا چطور این اندیشمندانی که به قدرت پرداختن تحت تاثیر لویاتان هستن. لویاتان 4 تا کتاب داره. کتاب اولش که در باب انسان هست، کتاب دومش در باب دولت هست، در کتاب سومش درباره دولت کلیسا هست، کتاب چهارم در رابطه با مملکت ظلمت هست. یعنی حداقل 3/4 کتاب، 75% کتاب ربطی به موضوع سیاست نداره و برای همین بعضی ها اون قسمت ها رو نمی کنن، در حالی که اونها مقدمات و یا نتایج بحثی است که ایشون در کتاب دوم مطرح کردن که حالا یالا بحث های خودش رو لازم داره. اینجا خواستم بگم که یعنی این بیانی که بنده داشتم بیان غیر عادی نیست و این ما میبینیم که اینطوری هست در آثار موجود. خوب، در کجاها مقاله به موضوع قدرت سیاسی پرداخته؟ در اونجایی که مثلا سخن از قدرت سیاسی امام زمان علیه السلام یا از قدرت سیاسی فقیهان شیعه است. اینا جا واقعا جا داره که ما بیاییم ماهیت قدرت سیاسی امام زمان علیه السلام رو این رو توضیح بدیم. به احتمال قوی نویسنده محترم در ذهنشون این بوده که خوب قدرت سیاسی امام زمان ناشی از اراده الهی هست که اراده الهی خالق همه چیز هست، مالک همه چیز هست و قادر مطلق هست. در نتیجه قدرت امام زمان هم که ماخوذ از قدرت الهی است دارای مشروعیت است. اما همین خیلی بحث لازم داره و میشد و یا میشود و یا خوب است و بهتر است که به این موضوع پرداخته بشه از جهات مختلف. مثلا یکی از اون جهات این است که مثلا چه ارتباطی میان قدرت تکوینی الله تعالی و قدرت اعتباری سیاسی امام زمان علیه السلام وجود داره. و بعد توجه داریم که مثلا فرض کنید الان حتی این تواقیتی هم که هستن اینها هم قدرتشون برگرفته از قدرت الهی هست دیگه، یعنی از طرف خودشون که چیزی به نام قدرت خلق نکردن که. خب آیا اینا مشروع هستن؟ شما میگید نه نامشروع هستن. میگید که آقا مگه اینا قدرتشون از جانب الله تعالی نیست؟ میگید واقعا اصل قدرت از جانب الله تعالی هست، اما این طرف مثلا این قدرت تکوینی رو یا اعتباری رو به نحو نامشروع به دست آورده و یا به نحو نامشروع مورد استفاده قرار میده. این بالاخره بحث هایی داره در فلسفه سیاسی که اون حالا باید جای خودش میشه به اون پرداخته بشه و قابل بست هست. و اینکه چطور قدرت از جانب خداوند سبحان به امام زمان علیه السلام افاضه شده و یا افاضه میشه بحث هایی داره. در رابطه با قدرت سیاسی فقیهان هم ببینید این بالاخره این مقالاتی که نوشته میشه اینا منتشر میشه و افراد مختلفی اینا رو میبینن و شما که از فضای مجازی و فضای حقیقی و همه چی خبر دارید. ما بگیم مثلا امام زمان علیه السلام مثلا ولایت و یا قدرت سیاسی رو به فقیهان تفویض کردن، این با یه هرج و مرج عجیبی پیدا میشه. این همین الان ما مثلا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا فقیه جامع الشرائط داریم، حالا تو تعدادش نمیخوایم بحثی بکنیم، مناقشه‌ای نمیخوایم بکنیم. چطور ممکنه که ما بگیم همه اینها مثلا ولایت دارن؟ یعنی این یک هرج و مرج عجیبی در جهان اسلام در جهان تشیع لازم میآید. خب این لابد مثلا حضرت آیت الله عظمه های صافی که این موضوع مطرح کردن اینو مثلا به صورت بالقوه و بالاستعداد و بالاقتضا مورد نظرشون بوده، وگرنه این هرج و مرج رو فقیهان بزرگ معاصر اونطور که الان من به ذهن دارم به حافظه دارم امام راحل هم و دیگر فقیهان بزرگوار هم این موضوع رو مطرح کردن که آیا امکان داره مثلا چند فقیه در یک سرزمین دارای ولایت باشن یا نه، که خب بالاخره بحث های خودش رو لازم داره. اینجا هم مناسب بود و هست که به این موضوع هم توجه بشه. این یک مسئله مهمی هست، یعنی این قضیه ممکنه مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش خوب بوده باشه چون ارتباطی بین سرزمین ها و شهرها و اینا نبوده، اما امروزه نمیتونیم یه همچین صحبتی بکنیم. به علاوه به چگونگی قدرت سیاسی فقیهان و نسبت اون قدرت سیاسی با جامعه پرداخته نشده، به ماهیت قدرت و حکومت در اسلام پرداخته نشده که این مشکل در مورد قدرت سیاسی امام زمان علیه السلام هم وجود داره. برای اینکه یک مقدار منتقل به مسئله بشیم من یادآور میشم که بزرگوار میرزای نائینی در تنبیه الامه این موضوع رو مطرح میکنه که آقا اصلا ماهیت حکومت چیست، اقسام حکومت چیست؟ میگه ماهیت حکومت رو اونجا توضیح میده، وظایف حکومت رو توضیح میده. بعد میگه ما دو جور حکومت داریم، حکومت ولایتیه، حکومت تملیکیه. فرق حکومت ولایتیه و حکومت تملیکیه چیه؟ اینه که در حکومت ولایتیه حکومت از آن مردم است، این کسی هم که سر کاره وظیفهش این است که بیاد و این جامعه رو اداره بکنه. حکومت از آن ولی نیست و از آن مردم هست. ولی در حکومت تملیکیه حکومت از آن مردم نیست، بلکه مالک حکومت این آقایی است که مثلا حاکم هست و مردم هم بالاخره جزو املاک او به حساب میان، جزو اموال او به حساب میان، حالا با اون تفسیری که ایشون داره. بالاخره این نسبت، این رابطه، اینها بالاخره لازم هست که یک جایی اینا بحث بشه یا اینجا اشاره بشه. البته زیاد هم معونه ای نمیبره، میشه مثلا با اضافه کردن یک چند تا پاراگراف و یا چند ارجاع این مشکل رو حل کرد. به علاوه ببینید چگونگی مشروعیت و یا تأیید ولایت و حکومت فقیهان از جانب امام زمان علیه السلام مسکوت گذاشته شده، در حالی که این موضوع خیلی محل بحث واقع شده، دیدگاه‌های گوناگون درباره این موضوع وجود داره و اینکه ما مشروعیت ولایت فقیهان رو ناشی از کجا بدانیم و منشأ اون رو کجا بدانیم، در چگونگی قدرت سیاسی فقیهان، در ماهیت قدرت سیاسی فقیهان و دامنه اون خیلی مؤثر هست. یعنی اینها مطالبی است که عرض کردم به نظر میرسه، چون که اینها برای نویسنده محترم خیلی روشن بوده یا اینها رو مفروض گرفته، به اینها به اندازه کافی در مقاله پرداخته نشده. من عذرخواهی میکنم، استفاده کردم از نویسنده محترم، بار دیگر هم از نویسنده تقدیر میکنم، هم از پژوهشکده محترم که چنین جلسه خوبی رو برگزار کردند و یک ادای دین و وظیفه‌ای نسبت به بزرگوار حضرت آیت الله اعظم آقای صافی گلپایگانی انجام گرفت تقدیر میکنم.
تشکر میکنم از استاد محترم مجدد الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا یزدانی مقدم، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی. خب ایشون مطالبشون رو افاضه فرمودن و استفاده کردیم. در واقع حالا برداشت من هست، عمده در واقع نقدی که ایشون به محتوای فرمایشات آقای دکتر لکسایی داشتن این بود که انتظار این هست که در مقاله ایشون قدرت سیاسی بیشتر مورد بحث قرار بگیره و خوب تجزیه و تحلیل بشه، که ولی در نوشته موجود این گونه نیست. خب در ادامه استفاده میکنیم از فرمایشات ناقد دوم در واقع جلسه ما و کرسی ما، جناب آقای دکتر محمد پزشکی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، در خدمت ایشون هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت امروز رو به حضار محترم تبریک میگم و همینطور از خداوند شاکرم که امروز رو تونستم تو یک جلسه علمی مخصوصا در این جلسه شرکت کنم. من به خاطر روابط شخصی که با نویسنده و ارائه دهنده دارم خیلی رک و پوسکنده میخوام مستقیم حمله کنم. آره، اینم از باب رفاقت دیگه. برای اینکه مطلبم رو بتونم ادا کنم، اول یه مثالی میزنم، از اون مثال میخوام استفاده کنم برای اون چیزی که یعنی میخوام از تکنیک معقول به مخصوص استفاده کنم تا بتونم اون چیزی که تو ذهنمه بگم. من وقتی بخوام موبایلم رو شارژ کنم، میام به شما میگم که این موبایل رو کجا بزنم باتری شارژ بشه، هر کدومتون یه پریز به من نشون میدید. اما یکی بیاد به من یه دکل سفاز نشون بده، آیا من میتونم از این دکل سفاز استفاده کنم برای شارژ کردن موبایلم؟ بعد اعتراضم بکنم بگم که این فایده داره، میگه که این از اون قوی تره، تازه این پریزه از اون داره میگیره. علوم انسانی علوم انسانی هم. یعنی میخوان در مورد این باتری کوچولو صحبت کنن، بنابراین دکلهای سفاز نیاز به مبدلهایی دارند که محتوای خودشون رو اونقدر کوچیک و ریز کنن که به درد یک موبایل محدود من بخوره. بنابراین وقتی که ما علل قاعده میخواییم از تراث سیاسیمون، از جهانبینیمون، حالا چه فلسفیش، چه قرآنیش، چه روایش، آن چیزی که ما اسمش رو میگذاریم میراث اسلامی، برای علوم سیاسی الانمون استفاده کنیم، باید بگیم که اون سیزه دکله رو باید تبدیلش بکنیم به چیه؟ پریزی که من چون بس ظرفیت وجودی علم سیاست و علوم انسانی همین باتری کوچولو هست. بنابراین وقتی که از عنوانی مثل قدرت متعالی صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد اون دکله حرف میزنیم. بعد اون موقع وقتی که در مورد نظام سیاسی صحبت میکنیم، در حال اینجا درست مهدویت زده، اما ما از نظام سیاسی مهدوی دنبال چی هستیم؟ میخواییم به آقا درس بدیم؟ نه، ما میخواییم از اون برای خودمون، برای الانمون استفاده کنیم. درست؟ بنابراین سوال در واقع این میشه که چجوری اون دکله رو به درد این باتری ایران امروزمون، اونم مثلا برای 10 سال 20 سال بتونیم ازش واقعا استفاده کنیم. این نکته اول. نکته دوم این که اینا رو دارم میگم که اون فضایی رو که میخوام از اون فضا وارد صحبت بشم رو بگم. وقتی که از چیزی به اسم مهدویت، چیز آینده پژوهی صحبت میکنیم، آینده پژوهی یک اصطلاحه. همونطور که میدونید هر واژه‌ای یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. آینده پژوهی در علوم انسانی در واقع یه بک‌گراند داره، یه به اصطلاح عقب پیشینه داره، آپسینه‌ای داره. اونم اینه، اون چه پیشینه‌ای داره ببخشید. آره. اونم اینه که نگاه کنید، ما تو علوم انسانی یاد گرفتیم که برای امروزمون از گذشته درس بگیریم. تاریخ و توصیفات تاریخی، حقوقی، دستاوردها رو تبدیل به قواعد و فرمول‌هایی می‌کنیم که از اونها برای الان و یا آینده نزدیکمون استفاده کنیم. بعدها این فکر به ذهن رسید، خب چرا همیشه برگردیم عقب؟ میتونیم بر اساس همین تجارب الان گذشتمون پیشبینی پذیر کنیم آینده رو، 20 سال آینده رو، 10 سال آینده رو، 30 سال آینده رو، بعد بر اساس این پیشبینی طراحی کنیم قدم های جدید رو. آینده پژوهی به این معنی است. آینده پژوهی به این معنا نیست که ما بگردیم در سنت های به اصطلاح بزرگمون، کلانمون. وقتی میگم از سنت های کلان، اما از آموزهای دینی است و یا فلسفی. مثلا به این معنا نمیگن آینده پژوهی که ببینیم هگل در مورد آینده چی گفته، بعد اسم اون رو بگذاریم آینده پژوهی، بلکه میان خود همون بحث های هگل رو استفاده میکنن. یعنی در واقع بحث هگل باز همون چیه است؟ اون دکل سفازه است. اون رو باید تبدیلش بکنیم به چی؟ باتری موبایل من. اگر اینها رو، یعنی با این، اگر توصیفات نگاه میخوام میگم با این از این زاویه من میخوام وارد این بحثا بشم که برای منی که علوم سیاسی خوندم این مهمه که ببینم حضرت در نظام مهدوی قدرت متعالی چجوری به کار گرفته میشه. تازه این میشه اون دکل من که من از اون برای 20 سال آیندم، برای 10 سال آیندم چه استفاده میتونم بکنم. حالا اگر با این دید به مسئله نگاه کنیم، من یه نکته هم عرض کنم، اونم اینه که برخلاف دوست عزیزم آقای دکتر یزدان مقدم، من با مقاله کار ندارم. من با ارائه اینج، من چون این جلسه جلسه چیه؟ کرسیه. حالا تو مقاله هرچی بود با اون کار ندارم، من با اون چیزایی که اینجا گفته شد کار دارم. برست اینا اولین سوال چیزی که به ذهن من میاد اینی که من توی این کرسی وقتی که میگیم تعریف کرسی چیه؟ بیان یک ایده است. بیان یک ایده است، بیان یک به اصطلاح مدعاست، یا اینکه بیان دیدگاه های مختلف و مدعای مختلف در مورد یک چیزه. اولین سوال من اینه که مدعای این جلسه چی بود؟ در این بحثی که تحت عنوان قدرت متعالی در نظام سیاسی مهدوی شد ادعا چیه؟ وقتی میگیم ادعا چیه، منظور اون اینه که وقتی که تمام فرمایشات حضرت آیت الله العظمی صافی رو بریزیم توی قیف، از اون ته قیف چه چیزی رو فشرده میتونیم بیرون بیاریم، بگیم این مدعای اصلی کل مهدویت پژوهیشونه. مثالش رو بگم، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، میخوام یه یادی بکنم از یکی از استادان تازه در گذشته خودمون، به خاطر این مثال رو از ایشون میخوام بیارم. خب در مورد مثلا خواجه نصیر خیلی کار کرده بود، بعد اون موقع وقتی که میخواست اشاره بکنه به اساره و چکیده نظری اندیشی سیاسی خواجه، میگفت اگه خواجه رو بخوام تو یک کلمه توضیح بدیم، نظریه پرداز دولت معماره. یعنی شما وقتی دولت معمار میگید، تقریبا هر چیزی که خواجه توضیح اندیشه سیاسی گفته رو میتونید تو این پیدا کنید. حالا سوال من اینجا اینه، این چکیده، این قطرهه که آیه دکتر لکسی داره زحمت کشیدن از آیه صافی گلپایگانی دارن استخراج، این قطره چیه؟ مثلا یه اشاره کردم به این که میشه گفت مثلا قدرت مستقل، نه اون یکی چی بود، قدرت آره، مثلا میشه گفت که مثلا شاید اینجوری بگیم که نظریه عمومی حضرت آیت الله العظمی صافی در حوزه قدرت همین قدرت ذلیه. میشه گفت، اما این باز باید این مدعا مدعای سیاسی نیست، چون شما در مورد موقع سیاستش صحبت کنید. پس این اولین نکته منه که من مدعا رو نفهمیدم چه، یک، و این که این مدعا رقباش چیان. اگر حضرت آیت الله العظمی صافی اینجوری میفرمایند مثلا ادعای من الفه، خب ادعای رقیب چیه؟ چرا آیت الله اونها رو رد کرد، اینها رو پذیرفت؟ تازه اینها رو تازه دارم انجام میدم برای اینکه بعد ببینم که نتیجه عملی هر کدوم از اینها برای 20 سال آینده من چه خواهد بود، 20 سال جمهوری اسلامی چه خواهد بود. این نکته اول. پس اول نکته من این شد که نه توی این کرسی نه نظریه نه مدعا شنیدم، نه به اسم رقباش رو. نکته بعدی هم که توضیح دادم این بود که اصطلاح آینده پژوهی به معنی لغویش فکر میکنم در اینجا به کار رفته، نه به اون معنای اصطلاح علمیش، که به معنای این است که ما از این تراث، از این چیزی که آیه صافی به عنوان قدرت امام صحبت کردن، برای الان من، برای 5 سال بعدی من، 10 سال بعدی من، برای مسائل 2-3 هفته اخیر خودمون چجوری میتونیم استفاده کنیم. سومین نکته اینه که فکر میکنم این نکته رو عرض کنم، این که میگم که فکر میکنم فقط واژه به کار رفته، محتوا وجود نداره، اینه که شما اگر به جای این مثلا بحث، این بحث رو بگید که من از دیدگاه آینده پژوهی انجام نمیدم، از دیدگاه اندیشه سیاسی انجام میدم، کاملا با هم منطبقن. یعنی بس چه جور موضوعیه که هم از نگرش اندیشه سیاسی و هم از نظر منظر آینده پژوهی نگاه کنید یکی، هر دوش هم درست. اگر علاقه از یک منظر نگاه کنید، نباید با اون یکی منظر به اصطلاح چیز باشه، یکسان باشه. نکته سوم اینه که وقتی صحبت از کرسی ترویجی میکنیم و مدعا، دنبال تحلیلیم نه توصیف. شاید بالای 97-98% صحبت هایی که ارائه شد توصیف بود، تحلیلی نبود. حالا این تحلیل میتونه تحلیل در مورد خود این به اصطلاح اون دکله باشه، میتونه در مورد کاربردش تو اون باتری موبایل باشه. نکته سوم فکر میکنم این صحبت، حالا به خاطر شاید زمان بوده، ابتر شد، به نتیجهش نرسید. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش که ما چی کار میخواییم میکنیم. نگاه کنی اینو، بذار اینجوری مثال بزنم. خب های دکتر آدم فاضلی هم فلسفه خوندن دیگه. ملا صدرا میاد میگه که بین مفهوم شریعت و مفهوم، یعنی دو تا اصطلاح شریعت و اصطلاح سیاست، تغایر وجود داره. این دوتا غیر همه. درسته از به اصطلاح حکمای یونان نقل میکنن و از 4 جهت به اینا تغایر درست میکنه، اما اونو رد نمیکنه، پس بنابراین اونو قبول داره. علم سیاست علم باتری است. ملا صدرا میگه که نهایت و سیاست بدایت و شریعت. اینهایی که شما میگید پایین پاییناش بالا بالاهای علم سیاسته، یعنی این که بس بحثای شما هنوز به حوزه سیاست وارد نشده. از این جهت فکر میکنم مقاله از این جهت ابتره. چند تا تالانگو بگم که تالانچی رو گفتیم. یکی گفتم که مدعای مقاله برای من مشخص نشد. دوم این که از نایه آینده پژوهی انجام نشد. سوم این که توصیف فیت توش بر تحلیل غالب بود. چهارم این که ابتر، هنوز فکر میکنم جا داره به اون قسمت آینده پژوهیش برسیم، که خب همین اینا رو گفتی درست و من موازم به چه درد الان ما میخوره. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، نکته پنجم فکر میکنم باشه، اینه که وقتی در کرسی علمی صحبت میکنیم، واژه‌ها باید دقیق باشه. یکی از محققین اینجوری گفته، اون محقق کیه؟ میگن که در بحث‌های علمی باید مشتتو برای طرف باز کنی تا اگر میتونه بکوبتش، نه اینکه قایم کنی کسی نبینه چیه. اینجور بحثا. یا مثلا بعض وقتا اصطلاحات دقیق به کار برده بشه. مثلا فرض کنید همین که دو تا مثال رو از خود مقاله، با اینکه قرار نبود وارد مقاله بشم، اما خوب بگم که اون چیزی که تو ذهنمه بتونم براش یک مثال بگم. نگاه کنید، یک جا میگه جمله اینه: نگاه آیت الله صافی به علم نگاهی راهبردیه. در حال خب یه نگاه راهبردیه. وقتی میگیم نگاه راهبردیه، یعنی من میگم میفهمم که نگاه راه بردی یعنی اینجور نگاه کردن، به شکل خاص ایکس نگاه کردنه. اما باقی مقاله رو میخونیم هیچ از اون منظر نگاهی نشده به موضوع. پس برای چی باید دقت رو فدا کنیم؟ خب اگر نگاه راه بردی نیست، خب برای چی باید نگاه بگیم نگاه راه بردی؟ یا مثلا فرض کنی یه جای دیگه نوشته شده که از این منظر آیت‌الله گلپایگانی امام مظهر اسماء حسنای الهیه، اما این گونه نیست که به صورت مطلق و مستقل از خدا مظهر اسماء حسنا باشد. نگاه کنید، مثل این جمله، مثل اینه که بگیم که عدد یک زوجه. اگر مظهر اسماء تو خود مظهر بودن، ربطی بودن، عدم استقلال خوابیده، بعد اون موقع نمیشتونیم بگیم که اما این گونه نیست که به صورت مستقل از خدا، به صورت مستقل از خدا مظهر اسما باشد. اینش مشکل داره. من نمیتونم تصور کنم یک چیزی که وجودش ربطیه به شکل مستقل وجود ربطی از خدا داشته باشه. خب اینم از این با عرض کردم که این تعابیر بعضی جاها رهزن میشه. این نکته بعد با آیه دکترم در مورد قضیه چیز موافقم، مخصوصا مفهوم قدرت. نگاه کنید، و شما اگر میخواید معانی لغوی قدرت رو بگید یا معانی اصطلاحیش رو از همه جا بگید، چرا قدرت به معنی مکانیکی رو توضیح ندادید در اینجا؟ چون فقط میخواید در مورد قدرت سیاسی صحبت کنید. و وقتی هم در مورد قدرت سیاسی صحبت میکنیم، خودم مثال زد که هانا آرنت نمیخوام بحث کنم. آره، دکترم که تعریف قدرت رو خوندن، تعریف مدرن و منفی قدرته، یعنی عدم مانع، انسان بتونه اراده اش رو بدون عدم مانع انجام بده. توی دو به اصطلاح قدرت مدرن، ما تعریف دیگه هم از قدرت داریم که بهش میگن قدرت مثبت، که مارکوزه ازش اسم میبره، که فقط مانع نیست، نبود مانع، فقدان مانع، یک کار نکنیم که موانع جلومون باشه، نه، خودمون فعال باشیم. ولی وقتی به بحث پست مدرنش میرسی، بحث قدرتی میاد که مثلا فوکو میگه. تو بحث های فوکو، قدرت مال هیچ کی نیست، مجموع برایند قدرت های جامعه است. خب بنابراین به قول دیوید هیلد میگه در مورد سیاست و مفاهیم این علم اونقدر هم سرعت هست هم لغزندگی هست، هر روز که از خواب بیدار میشی باید از اول بشینی یک دفعه از اول اینا رو از مجددا تعریف کنی، و بعد دیگه بر اساس این تعریف احکام من اینه. خب بنابراین خوبه در اینجور مسائل نویسنده یا گوینده تعریف خودش رو بگه. بگه وقتی که من مثلا میگم قدرت، منظورم قدرت سیاسیه، بگه کدوم قدرت، چون گفتیم که قدرت سیاسی هم تعریف متفاوتی داره. یا مثلا فرض کنید وقتی که صحبت میشه از قدرت متعالی، این باید بیان بشه این قدرت متعالی چه رفتی با قدرت سیاسی داره، که ایشون رو آقای دکتر یزدانی مقدم در مورد این قضیه مصطفی صحبت کردن. اینا برای اینه که دوچار مغالطات لفظی نشیم. من بس این 4-5 مورد رو که عمده بود رو به عنوان عمده بحث های عرض کردم. مطالب ریز زیادی دیگه داشت که مصده اوقات عزیزم نمیشم. از آقای دکتر لکسایی هم خیلی سپاسگزارم به خاطر سعی صدرشون. تشکر میکنم.
تشکر میکنم از ناقد محترم استاد محمد پزشکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب یه جنبندی آخر بحثشون داشتن که کار ما رو باز آسون کردن، ولی باز من هم تأکیدی میکنم که بعد دیگه در خدمت آقای دکتر لکسایی باشیم. ایشون اشاره کردن که قدرت متعالی در آینده پژوهی چطور به کار ما میاد. مدعای در واقع شما توی بحثتون چه بود و رقبای این مدعا که هستن راضی به این بحث نشد از نظر ایشون، و اینکه در مباحثتون دنبال تحلیل نبودید بلکه بیشتر مباحث توصیفی بود و اینکه ما چه کار می‌خوایم بکنیم نتیجه بحث حضرت عالی باید باشه از نظر ایشون و ایشون در اون بحث اینکه قدرت سیاسی خوب باید تجزیه تحلیل بشه موافق بودن با نظر آقای دکتر یزدانی مقدم. منم یه سوالی بپرسم بعد خدمت حضرت عالی باشیم و البته دقایقی رو هم در خدمت بله بله یعنی سوالات دوست بله سوالات دوستان رو هم بله بعد سوال دوست دیگه گفتید که اول بحث گفتید آقای پزشکی جزو متقدمینه دیگه خواهیم بحث های این چنینه. آرزم به خدمت شما که شما در بحثتون اشاره فرمودید که ایده اصلی شما در واقع این هست که به تمام زوایای مهدویت از پنجره قدرت اشاره کردید، از بعد به در واقع ولادت تا الان. آیا این امکان نبوده که مثلا در مقاله فرض بفرمایید حالا قبل از غیبت صغرا یا غیبت صغرا یا مثلا بعد غیبت کبرا یه تقسیم بندی به این شکل هم تو بحث دیده می شد؟ این هم یک سوالی که حالا مد نظر ما هست. حالا در خدمت حضار محترم هستیم، اگر سوالی دارن یا حضاری که در فضای مجازی خدمتشون هستیم سوالشان رو بفرمایید که بعد دیگه جنبندی رو خدمت استاد محترم باشیم. بفرمایید حاجی ملکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم از ایرادهنده محترم و همچنین نکاتی که ناقدین محترم فرمودن. به نظر میرسه که عنوان کرسی ناظر به حکومت جهانی حضرت باشه که قدرت متعالی رو در نظام سیاسی حکومت جهانی در واقع از منظر از تاریت لازم و صافی بود پایگانی داره مطرح میکنه. گویا اساسا عنوان ناظر به عصر غیبت نیست. من این عرضم بیشتر در واقع برای دفاع هستش و متوجه فرمایش جناب آقای دکتر پزشکیه، چون شواهدی که ایشون در واقع از فرمایشات از تاریت لازم و صافی گروه پایگانی بیان کردن، مثل اون آیه شریفه لیوزفی رها علالدین کله، اینا همه در واقع ناظر به عصر ظهور هست نه عصر غیبت. ببخشید.
اجازه الهی نجات، معاون محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خدمتشون است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین انه خیر و ناصرین و معین. من هم این روز را خدمت عزیزان، حضار محترم، دوستان در فضای مجازی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله از پیروان واقعی حضرات معصومین حضرت زینب سلام الله علیها باشیم انشاءالله. تقدیر و تشکر می کنم از دوستان گرامی، ارائه‌دهنده محترم، سروران عزیز که ناقدین بودن و همه دوستان. قابل استفاده بود، نکات خوب دقیق هم ارائه الحمدلله ساختارمند بود، هم ناقدین هم الحمدلله عالمانه نقد کردن که انشالله قطعا در تقویت این کرسی و تقویت مقاله انشالله همه اینا مثمر ثمره. من یه چند نکته رو میخوام وقت عرض بکنم. من به نظر من جناب برلگزایی نظر خودم را دفاعیه باشه، چارچوب من بس را دنبال کردن، یعنی هم در چارچوب مفهومی و مبادی تصوری بس مفهوم شناسی را خوب بیان فرمودن، هم در چارچوب نظری بس و مبادی تصدیقی بر اساس اون داده هایی که از اندیشه آیت الله صافی و مکتوبات و آثار پر ارزش این فقیه مهدوی بوده، الحمدلله با مطالعه و تحقیق این مبادی تصدیقی بیان شد. نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه، صحیح جناب دکتر لغزایی مقاله داشتن، اما اینجا ایده‌ای که بیان میشه بایستی به بحث و گفتگو گذاشته بشه. بله، فرمایش دوستان گرامی درسته، مقاله‌ای داشتن، اما مقاله تو ارزیابی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. اما در اینجا باید در واقع چون که ایده پردازی شده، دوستان بزرگوار، همه حضار بایستی این ایده را ببینیم، این ایده را بررسی کنیم و حول این ایده نظر بدیم که ایده به درستی تبیین شد یا نه، چارچوب من بود یا نه، در چارچوبه مفهومی، چارچوبه نظری ساختار من بود یا نه. این حول این ایده بس بشه، در واقع کرسی علمی ترویجی هم با همین ساز و کار تعریف شده که ایده به بررسی بشه، ایده نقد بشه، ایده مورد جرح و تعدیل صورت بگیره. حال الحمدلله فرمایش های لغزایی دال مرکزی داشت، ایده مرکزی داشت اینجا. حالا آیا خوب تونست در این وقت محدود داده پردازی بکند یا نه، یه بحثی من قبول دارم، وقت بیشتر از این اجازه نمیده، اما چرا دارای ایده مرکزی و دال مرکزی بود؟ قدرت و سیاست از منظر از منظر مهدوی در اندیشه آیت الله صافی. دو محدودیت در اینجا وجود داره که ما نبایستی از این دو محدودیت غفلت کنیم، که انتظار به قول دکتر پزشکی دنبال دکل نریم، اونم دکل صفاست، دنبال اون نریم. ما در اینجا بایستی به اندازه باتری اینا در نظر بگیریم. اولا این مقاله هست، یه پروژه نیست که همه مطالب اینجا بیاد، مقاله هست. قید دوم بر اساس اندیشه آیت الله صافی باید بریم جلو. یعنی ببینیم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علی چه مطالبی را ارائه دادن، چه مقدماتی، چه دلائلی، چه براهینی، چه ساز و کاری را اینجا در مکتوبات خودشون در این راستا دارن. اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. آیا با این نگاه بر این اساس ایده خوب ایده پردازی شد یا نشد؟ نکته بعدی که من عرض بکنم، بله پروژه ها میگن، همیشه میگن زمانی کاربردی میشود که قیفگونه عمل بشه، یعنی جمع بشه در یه جای خیلی چکیده‌وار ایده مرکزی خودشو نشون بده. اینم به نظر من جناب آقای لغزایی بزرگوار خوب طراحی کردن، فرمودن که بله نظام سیاسی مهدوی، چنانچه حکمرانی مهدوی ما میگیم دارای اقسامی است، حکمرانی مهدوی یک بار با حاکمیت خود امام زمان حکومت جهانی میشود، با حاکمیت نایبان، اینجا دو قسم میشود، نایبان خاص، نایبان عام. ببین حالت قیفگونه، قدرت و سیاست مهدوی، قدرت سیاست مهدوی یک بار به مباشر امام زمانه میشه حکومت جهانی امام زمان، یک بار به صورت غیر مباشر نایبان امام زمانه. اینجا هم بازم اون قدرت و اون سیاست معنا پیدا میکنه در قالب نایبان، نایبان خاص، نایبان عام، حالت به صورت قیفگونه. قدرت و سیاست، همه اینا قدرت سیاست مهدویه، یک بار به مباشر خود امام زمان با اون کار نداره، یک بار از طریق نایبان خاص اونم کار نداریم. الان ماهیم و نایبان عام، نایبان عام که فقها باشن، یک به عنوان جانشینان امام زمانن، قدرت و مشروعیت را از این امام زمان و اندیشه مهدویت گرفتن، الان چه چارچوبه‌ای بایستی چه دلائل و براین و مقدمات و مبادی و اینا باید داشته باشن که آیت الله صافی گلپایگانی فرموده است. با این نگاه ما بایستی اینها را توجیه بکنیم و با این نگاه بایستی دلائل و براین خودمون را ارائه بدیم. نکته آخر من عرض بکنم در راستای فرمایش آیت الله صافی که چطور امام زمان با افراد محدود قدرت جهانی ایجاد میکنه. بعد نیست قطعا حضرت آیت الله صافی تو کتاباش به این اشاره کردن. 313 یار که میگیم بله افراد محدودی هستن. باید بگیم ما فعالیت و حرکت آقای امام زمان که به منصه ظهور میرسه در دو قالب خودشو نشون میده. در قالب ظهور و در قالب قیام. 313 یار تحقق بخش ظهورن نه قیام. ظهور امام زمان روایت داریم متفرع بر 313 یاره. هنوز قیام شروع نشده. امام زمان یک ماه در مکه بعد از ظهور میمونن تا قدرت حاصل بشه. وقتی که قدرت حاصل شد امام صادق میفرماید با حلقه تکمله یعنی ده ها هزار. وقتی که قدرت حاصل شد امام زمان قیامش را آغاز میکنه با خروج از مکه. اینجا یارانه عام امام زمان به امام زمان ملحق میشن. اینجا که قدرت میاد یعنی بله ابزار و قدرت امام زمان در قیام رخ میده. ظهور امام زمان با 313 یاره. قیام امام زمان که نیاز به قدرت و اجرای در جهان داره با یارانی است که امام صادق میفرمان حلقه تکمله که ده هزار نفرن. خروج از مکه آغاز میشه و به طرف کوفه و کار حضرت و لشکر حضرت در واقع اینا آغاز میکنن. یعنی با این تقسیم این توجیه که یار امام زمان چطور با 313 یار میگیم نه 313 یار مخصوص ظهورن اما برای قیامش یاران زیادی را در واقع که آماده شدن که به مهیا شدن به کمک امام زمان بیان و قیام آقای امام زمان را همراهی بکنن همه در واقع با قدرت زیاد و با نیروهای زیاد تحقق پیدا خواهد کرد. عذرخواهی میکنم قابل استفاده بود. میبخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از آقای لکسایی حجای لکسایی که یه موضوع جدیدی را بحث کردن. چیزی که من تو عناوین مقالات و اینها ندیده بودم، جاهای دیگه هم به این سبک ندیده بودم و اینکه در منابع هم دیدم مثلا هستالی از 9 منبع از آثار آیت الله صافی استفاده کرد، یکی هم فکر میکنم ارجاع ندادید. من تو ارجاعات فکر کنم 10 مورد باشد. اینم خوب بود. بعضیا فقط یه مقاله رو بررسی کرده بودن، یه کتاب ایشون رو، یعنی یک کتاب‌های کوچک رو. چند تا نکته رو عرض می‌کنم که امیدوارم این چون یه چیز جدیدی هست بعداً به صورت یک کتاب هم در بیاد که بعضی از این مطالبی که آقایان فرمودن در اونجا لحاظ بشود و گستره کافی پیدا کنه. یعنی این یه ایده ایست که جای شرح و بست خیلی بیشتر از این دارد. بنده خودم دوست داشتم که این تقسیم بندی شما جور دیگری بود. دبیر علمیه که اشاره کردن. اون چیزی که خود بنده همیشه در باب مهدیت از این دیدگاه بهش نگاه کردم این بوده که خداوند متعال خب ما را آفریده و قدرت خودش را به صورت کامل هرگز برای حکمرانی در زمین نگذاشته. پیامبرا که آمدن یه قدرت نمایی هایی کرده. حالا امام زمان هم نشانه هایی قراره از اون انبیا داشته باشد و اونچه هم اونا دارن داشته باشد. یه دفعه خداوند میخواد زمین بر اساس قدرت او و حکمت او و عدل او و دین او اداره بشود. حالا اینو من میگم این قدرت متعالی خداوند است. اینا وسائل میخواد، واسطه اصلیش امام زمان است و حالا یک دوره‌ای به صورت نایبان عام خاص بوده، بعد نایبان عام، که اون نایبان خاص هم باید بررسی بشود قدرت اونا در چه حد بوده، چون روایاتی داریم، مواردی هم داریم که اونا کارهای خاص انجام میدادن برای اینکه مشخص بشه اینا نایب هستن، مردم بپذیرن. و همین جهتی است که ما الان برای این مدعیان نیابت استفاده میکنیم که اون نواب این قدرت‌ها رو داشتن، شما هیچ ندارید. حالا نایبان عام مسئله دیگری است که در مورد اونا هم میشه استفاده کرد. البته یه مورد من عرض میکنم، جایی ننوشتن وقتی موشکباران قم انجام شد، زمان صدام موشکبارون کرد، یه روز صدام اعلام کرد که حضرت معصوم قم دفن نیست، ساوه است و این حرم جعل، دروغ، شرک، از این حرفا، و من یه موشک میذارم وسط اونجا. صدام هم دیوانه بود دیگه، حساب کتابی نداشت، شوش را و همین چیز زد دیگه، که بعد یونسکو بهش گفت دیگه حق نداره اینجا رو بزنی، اینجا ثبت بین المللیه، عذرخواهی کرد. مرحوم آیت الله گلپایگانی شاید 20 نفر را خواستن، شاید 20، شاید هم بیشتر، که آیت الله گلپایگانی به اینا معتقد بودند، به اینها معتقد بودند، به دعای اینا، اینا را خواستند و پیغام دادند که برای این قصه ما میخوایم بریم مشرف بشیم جمکران، شاید 20 تا بیشتر باشن. این را خوبه از داماد آیت الله گلپایگانی، یعنی با جناق مرحوم آیت الله صافی، الان آقای ابتهی که زنده هست، حاجا رضای ابتهی، اینو بپرسید. این جماعت رفتن جمکران، در اونجا نماز حضرت خوانده شد، یه گوشه ای را هم بستن که کسی مزاحم این افراد نشه. حالا روزه ای چیزای ایناش بماند. آیت الله گلپایگانی گفتن که ما اینجا آمدیم دعا کنیم برای این قضیه، آقایان چی به ذهنشون میرسه؟ این جمع توافق کردن که پیشنهاد شد و روی این توافق کردن که رقعه نوشته بشود از ناحیه همه اینا، که همشون هم مجتهدین بودن، یکیشم آیت الله صافی. خب یک رقعه نوشته شد، این آقایان هم امضا کردن، اینم نواب عام هم میتوانن یک کارایی بکنن گاهی. همین آقای حاج رضای ابتهی این رقعه را گرفت، برد توی گل پیچید و برد در آب، نه در چاه جمکران که آب ندارد. 3 روز بعد صدام اعلام کرد من دیگه شهرها رو نمیزنم. اصلا همه شهرها رو دیگه نزد. تا آخر جنگم نزد. این یک خاطره است که جایی نیامده. اما الان هستن افرادی که بیوت آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای کریمی جهرومی که خودش اونجا بود، اینا هستن و میدانن قصه را. خب حالا این ارتباطات هم تو نواب عام ما میبینیم گاهی امام زمان یه ارتباطاتی برقرار کرده است. حالا این قدرت نمایی نمیگم، ولی یه جوری میتونن خودشونو به قدرت حضرت اتصال بدن. در مورد طول عمر حضرت، پیر نشدن حضرت، این جلوه هایی بود که میتونستید بیاورید. شادم آمده باشه، من همه مقاله رو نگاه نکردم، قدرت یعنی به این ایده نگاه نکردم، قدرت در تصرفات حضرت، شفا دادن، حاجات، خود اینکه حضرت رو نشناسن، حالا اینا اعجاز الهیه یا اعجاز حضرت هست به صورت طولی هست، اینا حالا بحثای دیگه است. و قدرت پیامبران رو در اختیار داره، اعجاز اونها را دارد. امروز قدرت حضرت چگونه برای ما قابل استفاده هست؟ چون مردم ما اگه بخوان این چیزها را بخوانند، استفاده کنند، باید اینجور چیزها را گفت. یعنی این اگر بخواد یه منبری بگوید یا یه جای بحث بشه برای مردم، ثمرش همینیست که آقای دکتر گفتن، یعنی یه جوری که امام زمان باید کف خونش تحویلش بدی تا دنبالش بیاد، و الا اگه بگه اون بالا هاست، میگه خب ما که بهش نمیرسیم، همون دکل هست، نمیرسیم. و یکی هم قدرت علم که اونجا شما اشاره کردید، این را خوب بود بفرمایید که برای محاجه و مناظره با ادیان و مذاهب بعدن استفاده می شود. یعنی این علم فقط اون علم قدرت نمیتونه باشد، علوم دیگر هم هست که استفاده می شود. یکیش این است که امام با علم برتر میاد، سلاح ها از کار می افتن. این در زبور داوود هست که شمشیرهای آنها شکسته خواهد شد و تیرهای آنها به خودشون باز خواهد گشت. یه چیز خاصیه، یعنی چند هزار سال پیش این را اشاره بهش شده. نظام قدرت سیاسی و حکومتی حضرت، چون این عام هست، من عرض کردم این تقسیم بندی می آمد بعد از ظهور، چگونه اصولا شیوه حکومت حضرت بر اساس چیه؟ این البته باید در پژوهشکده سیاسی این بحث بشه فکر میکنم. اون روزم که اینجا یک خود حضرت عالی اینجا دبیر علمی بودید، من یه چند تا مورد عرض کردم آقایان سیاسی ها باید بحث کنن. شیوه حکومتی حضرت، حالا مدل هایی میشه براش ارائه کرد بر اساس روایات، اینکه عقل مردم چطور میشه، قناعت مردم باعث میشه که مثلا شورش نکنند، ادامه بدهند، و اینکه ولایت عام فقها در زمان حضور ائمه بوده، آیا در زمان ظهور حضرت هم خواهد بود؟ چون بالاخره زمان امام صادق مجبور بودن، چون دستشون به امام صادق نمیرسید، ارتباطات نبود یا تقیه بود، اسباب ارتباطی الان هست، آیا زمان حضرت این خواهد بود؟ اینا هم باید بحث بشود و میشه در موردش در اونجا در بحثای سیاسی، یعنی پژوهشکده سیاسی، اینها را بهش بپردازن، نظامهای حکومتی که میتونه حضرت داشته باشه.
خیلی ممنون. حاجی آقا خدمت شما هستیم شیخونا، اگر نکته ای هست. خیلی خوب آقای دکتر لکشایی، یه جنبندی بفرمایید.
عراقی عزیز، بله، دوستان مجازی میتونن صحبت کنن؟
بله بله، ببخشید، بفرمایید، من شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه.
دکتر علمی پژوهشکده مهدویت با اند پژوهی هستم.
من بسیار خوشحال شدم از برگزاری این جلسه و عذر میخوام که نمیتونستم حضوری خدمت برسم. تشکر میکنم به خصوص هم از ارائه خوب و هم نقدهای بسیار خوب. و فقط دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. وجود کلمه متعالی اصلا کلن موضوعیتی نداشت در این ارائه و در این مقاله که البته من ندیدمش. یعنی صرف آوردن قدرت متعالی و کلمه متعالی چه چیز بار معنایی خاصی اضافه میکنه به این مطلب؟ آیا چون ما در جاهای دیگه هم هی کلمه متعالی استفاده میکنیم، میتونیم اینجا هم استفاده بکنیم؟ اونم در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگان. خواهش میکنم دوستان که اینجا و کسانی که میخوان مقاله بنویسن، این به اصطلاح تعبد و این به اصطلاح پایبندی خودشونو به ادبیات علمی حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی به اصطلاح متعهد بدونن و بر اساس اون برن جلو، نه بر اساس چیزی که ما برداشت میکنیم و میخوایم اینو حاکم بر دیدگاه های مرحوم آیت الله العظما صافی بکنیم. به هر حال میدونی که مرجع بزرگوار و عزیز در گذشته ما کلن یه مقدار محدودیت ها و معذوریت های داشت در استفاده از کلمات، خیلی حساس بود چه در مکتوباتش چه در بحث های شفاهی و صحبت هاش. و ما هم تأکیدمون اینه، نه الان، از 5-6 سال پیش شما سلسله همایش های اندیشه مهدویت در آثار آقا رو در دانشگاه پیگیری میکردیم، همیشه به این متعهد بودیم که اون چیزی که آقا ارائه داده به اون پایبند باشه. نکته دوم، از نقد و بررسی های بسیار خوب و عالمانه آقای دکتر یزدانی و آقای دکتر پزشکی بود، تشکر میکنم، خودم بهره بردم، استفاده کردم. فقط یک گلایه کوچکی من دارم. دوستان عزیزی که ورود میکنن تو بحث مهدویت، یه جلایه کوچیکی دارم، اینه که با ادبیات نظری بحث مهدویت پژوهی و حتی آینده پژوهی یه مقدار غریبه هستن، بیگانه هستن. ما بالاخره هم کلاسی هستیم با آقای دکتر یزدانی و اجازه میخوام این اعتراض بکنم که باید وقتی که ما تو حوزه مهدویت و میخوام بحث قدرت و حکومت و حکومت سیاسی و حتی حوزه آینده پژوهی، این آینده پژوهی یه بحثی که میکنه میگه مثلث آینده پژوهی، یکی از این مثلث ها کشش آینده است. یعنی آینده چه کششی ایجاد میکنه؟ اینجا حتی فلسفه متعالی تاریخ هم میتونه، ولی گیرم دیدگاه هگل، میتونه از منظری در شکل گیری آینده پژوهی ما تاثیر داشته باشه. در هر حال خیلی ممنون از این ارائه و نشست بسیار خوب، تشکر میکنم، ببخشید، خداحافظ.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر کارگر. در خدمت آقای دکتر لکشایی هستیم که جنبندی از مباحثشون داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از ناقدان محترم و اساتید خودم، با دست پس میدیم خدمت شما. یک نکته درباره واژه متعالی هست. ببینید وقتی که ما به عنوان چکیده مقاله، مدعای مقاله، یعنی اون در یک کلمه بخوایم بگیم، میشه نظام سیاسی مهدوی، میشه مظهر اسماء الحسنای الهی. یعنی اونجا که میفرماید خواجه نصیر یعنی نظری پرداز دولت معمار، ما میگیم نظام سیاسی مهدوی یعنی مظهر اسماء الحسنای الهی. ببینید این دیگه دلالت مطابقی یعنی از من نیست. الولی، العادل، الحاکم، اینا همه سیاسی هست. السلطان، المنتقم، المبیر، القاهر، اینا سیاسی هست، به ذات سیاسی هست، کلمه سیاسیه. بعد پس وقتی اون شد مظهر اسماء الحسنا، نظام سیاسی مهدوی، مظهر اسماء الحسنای الهی، آیه قرآن نمی فرمند کلمت الله هی العلیا، کلمت الکفر هی السفلا، میگیم قدرت متعالی، یعنی قدرتی که به اذن الله متصل است به قدرت ذاتی خداوند. که این متعالی یعنی دوباره قرآنیه و به خاطر اینکه شما داری از نظام سیاسی اسماء الحسنا حرف میزنی.
بله من موافقم این نکته رو. ما میتونیم وقتی که از دیدگاه های مرحوم ملا صدرا صحبت بکنیم از قدرت متعالی صحبت کنیم و اندیشه های شبیه حتی در اندیشه امام خمینی، ولی تو اندیشه آیت الله العظما صافی ما نمیتونیم.
متعالیه است، ما به ملا صدرا اصلا کاری نداریم. اصلا ما تو کل مقاله شما سرچ کنید،
نه میگم میتونیم وقتی که به ملا صدرا برسیم میتونیم استفاده کنیم، ولی وقتی که به اندیشه آیت الله العظما صافی میرسیم حداقل باید یک رفرنس کوچیکی هم ثابت بکنه که میتوانیم از اصطلاح قدرت متعالی استفاده کنیم.
گفتم دیگه این آیه رو ایشون استفاده کرده، آیه رو استفاده کرده. استفاده هم اگر نمیکرد ما میگفتیم به دلالت التزامی، چون که ایشون میفرماید امام مظهر اسماء الحسنا است، خلیفه و کارگزار خداست، همونطور که ما میگیم خداوند متعال، اینجا میگیم قدرت متعالی. نیون ما اصلا به و هیچ کتاب فلسفی ما اصلا رفرنس ندادیم، فقط یک بار گفتیم که ایشون تو چون پنج طبقه قدرت مال خود ایشونه، من فقط شماره هم نزدم، شماره هم مال خود ایشون. اونجا گفتیم ایشون با زبان فلسفی میفرماد که واجب ممکن محال است که به واجب تبدیل بشه، اونم مال خود ایشونه، به کتاب خودشون آدرس دادیم. یعنی ما اصلا بعد چارچوب نظری قرآنی مال علامه آیت الله جوادی آملیه، ایشون قرآن در نهج البلاغه رو بر اساس این روش نوشتن و گفتن نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی. یعنی دوباره چارچوب نظری که استفاده کردیم از متفکران مسلمان استفاده کردیم، عمدن هم از وبر استفاده نکردیم که ما بگیم که قدرت یعنی تحمیل ارادی الف بر ب. بعد طبق عینک وبر یا مارکوزه مثلا، چون اصلا اون تعریف اونا رو من قبول ندارم، میگم اونا سلطه رو تعریف کردن. یعنی شما وقتی میگی قدرت یعنی تحمیل ارادی الف بر ب، خب این که تعریف سلطه است. تعریفی خودم دارم که اون مقاله شما نوشتم چاپ شده، ایضاح مفهومی قدرت، خدمت جناب استاد ما درس پس دادیم قبلا، اونم نشستش برگزار شده اتفاقا. اونجا من میگم قدرت یعنی اقدام در صورت اراده بر اساس آیات آخر سوره آل یاسین که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اقدام در صورت اراده. بعد تبیین کردمش بر اساس دوباره مباحث قرآنی، هم من چند تا نشست برگزار کردم و توضیح دادم. عمدن اونا رو نیاوردیم، استفاده نکردیم، استفاده نمی کنیم، چون که ما میخوایم علوم انسانی اسلامی تولید کنیم. بعد مثلا کاربردش، وقتی ما قدرت رو تو همون بحث اول تقسیم کردیم گفتیم میشه شرعی و غیر شرعی، و اتفاقا اینجا که اینجا من کتاب قدرت لوکس استناد دادم که میگه که قدرت از ریشش از ارزش هاست، این تو مقاله اینم من نیاوردم. اونجا مثلا وقتی اینطوری گفتی میشه قدرت ذاتاً فسادآور دیگه نیست، طوری که لرد اکتون میگه. شما میگی به چه درد ما میخوره، این الان داره تدریس میشه، همین الان تو دانشگاه ما دارن میگن قدرت ذاتاً فسادآور است. خب این الان نقد اون دیگه، شما وقتی میگی که محدود میشه با شرع، دیگه نمیتونی بگی که قدرت خب ذاتاً فسادآور است، او نقد میشه. یا مثلا هانا آرنت رو من نقد کردم با این، گفتم هانا آرنت میشه قدرت رو میزنه به گروه و روح آیت الله صافی میزنه به فرد، و از فرد میارش به گروه، میبرش به نظام سیاسی و مباحث ایشون بسیار پیشرفته است در این زمینه. بعد حالا که مباحث توصیفیه خود کار نشده. من خودم 5 تا قدرت رو که نوشتم تو دفترم که برای ارائه اینجا گفتم بابا این که خودش شد یک مقاله. خود این 5 تا رو ما توضیح بدیم تبیین کنیم میشه خودش یه مقاله است. مثلا نظام داخلی من فقط 2-3 تا آوردم. علم و ایمان و قانون. این که فقط ما اشاره کردیم. گفتم مثلا خود این یه بحث مفصل خود این یه مقاله است. و اون نظام غایی هم همینطور. به درد الان ما اتفاقا اینا میخوره. چون میگه که این قدرت به نظام سیاسی. باید کسی که کارگزار قدرت است این مظهر اسماء الحسنا الهی العادل باشد. حالا شما ببین چقدر اختلاص داریم. چقدر. خب این که اگر بخواد که طبق این فرمایش مرحوم آیت الله صافی خب باید بشه مظهر این. حالا ایشون یه تعبیر داره میگه کاملترین و جامعترین و عالیترین ظهور اسماء الحسنا در دوره حضرت ولیعصر و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرج شریف خواهد بود. خب عالیش که متوسطش که و خردش که خب بیا اینا قبل. خب این میشه که هر کسی حتی تو خود خانواده باید عادل باشد بلکه محسن باشد. ان الله یامر بالعدل والاحسان. یعنی این سری و دست به نقد خرج میشه. اصلا اینطوری نیست که ابتر باشه بس. و واژه ها را ما سعی کردیم که دقیق باشه. چون سعی کردیم دقیق باشه این عبارتی که آقای دکتر خوند عین عبارت خود مرحوم آیت الله صافی هست. چرا ایشون گفته چرا من آوردم؟ ایشون میگه امام مظهر اسماء الحسنا هست. بعد تاکید میکنه. یعنی تمام اینایی که بحث کرده ایشون میگه ببینید اینطوری که بگیم دیگه شرک نمیشه. باید اینطوری بگیم. لذا گفتم چون دغدغه ایشون بوده تقسیم کرده به اذنی و ذاتی. من تاکید کردم گفتم چون این مفهوم از ابتکارات ایشونه. خب ممکنه واجب خب قبلا که چند صد سال پیش بقیه گفتن. نه این قرآنیه دوباره. مثلا اون داستان حضرت عیسی رو میفرمایند ایشون که میگه که فوتم که میکنه فتن فخفیه فتیرن فیکونه تیرن مثلا به اذنی میگه اون فوتم که میکنه دوباره اونم به اذن خداست. نه اینکه فقط به اذن خدا این پرواز بکنه. مثلا اگر اونطوری ترجمه کنیم آیه رو که مجسمه گل بشه میگه نه این فوتم به اذن خداست. این دقت توحیدیه که ایشون داره. من به خاطر این عین عبارت ایشونه میتونستم اونو خب حذف کنم ولی به خاطر اینکه این دقیق ایشون خیلی خیلی عنایت داره توضیح میده بعد میگه اینطوری باید بگیم مثلا اینطوری نباید بگیم لذا واژه هم براش ایشون جعل کرده و از ابتکارات خود ایشون است یا حداقل من جای دیگه ندیدم. بحث ما سابقه آینده پژوهی مصطلح نداشت و ما ادعا نکردیم که بحث ما مثلا آینده پژوهی باشه چون مرحوم ملا صدرا رمیشون اسم آوردن این جمله آخرم برای ملا صدرا. ملا صدرا یک عبارت دیگه داره در همون کتاب شواهد روبی و دیگه مال خودشه. حالا اون اشکالی که بگیم که یونانیه که بعدیشون نقد نکرده پس قبول دارم بهش وارد نیست. میفرماد که شریعت روح سیاست است. بعد میفرماد که نبوت روح شریعت است. عرفانهای کاذب میگن. ایشون میگه که اون شریعتی مورد تاییده که روحش نبوت باشه و اون سیاستی که روحش شریعت باشه. طبق این مبنا کل مقاله میشه سیاسی دیگه. بعدش هم ما سیاسی به معنای اون که مثلا تعریف وبر رو یا بقیه شونو که من همه تعریفای اونا رو تحویل میبرم به همین تحمیل ارادی الف بر به حتی تعریف جوزف نای رو که قدرت نرم رو تعریف میکنه اونا رو ما بنا داشتیم مثلا اینجا نیاریم و حالا ارجاع ندادیم که این اشکال وارده اونا رو انشالله مثلا ارجاع خواهیم داد. من عذرخواهی میکنم از آن شد. ما درس پس دادیم باز از نکات دوستان ما استفاده کردیم.
تشکر میکنیم از استاد محترم
دبیر محترم از اساتید ناقد و همه دوستان.
تشکر میکنیم از استاد محترم استاد ارائه دهنده بحث حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکسایی رضا لکسایی و همچنین اساتید محترم ناقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی مقدم و جناب آقای دکتر پزشکی که بهره مند شدیم و تشکر میکنم از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی از معاونت محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در جلسه در خدمتشون بودیم، از نماینده بیت محترم از دهت آیت الله صافی گلپایگانی جای سالی که افتخار دادن خدمتشون بودیم، از مرکز همکاری های علمی که کمک کردن عرض بکنم که در برگزاری کرسی تشکر ویژه میکنیم. شادی روح شهدا، امام شهدا و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی صلواتی بفرستید. الله
صلی الله علیه و آله.